سفارش دوم امام صادق علیه السلام به دوستشون برای عاقبت به خیر شدن اینه که به حلم خدا مغرور نشو. بله عزیزان، خدا حلیمه و این از الطاف و مهربانی خداونده که همه ما باید مراقب باشیم از این حلم سوء استفاده نکنیم، بلکه از بد کرداری هامون شرمنده بشیم و به سوی او بازگردیم که این بازگشت عین عاقبت به خیریه.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
سپاس به پیشگاه خدای مهربان از اینکه هنوز توفیق داریم با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما خوبان باشیم. در این لحظه توجهتون رو به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی جلب می‌کنیم که درباره سرگذشت عیسی جلودی از معاصران امام رضا علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی زندگی فضل ابن سهل، سرفرمانده و وزیر ارشد مأمون و عیسی جلودی، یکی از فرماندهان و نظامیان مأمون رو میخواییم با هم بررسی کنیم که نقطه اشتراکشون هم بحث مکافاته، که خدای متعال بعضی چیزها را چه زود مکافات میکنه و در همین دنیا اثرش رو میبینن. دو اصل خدای متعال در آفرینش به عنوان دو اصل محکم قرار داده، یک کیفر بدی هاست، دو پاداش نیکی ها. هر نیکی هر بدی به تعبیر قرآن کریم ابتدا به خود انسان میرسه و سپس به دیگران. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. عیسی جلودی از فرماندهان مأمونه، گرفتار خشونت شد و در خشونت خودش غرق شد. هموی در فتوح البلدان میگه که جلود منطقه‌ای در آفریقاست. عیسی ابن یزید اهل اونجا بود، مدتی هم والی مصر بود. در میان شهرت ها گاهی که جلودی میگن منظور همینه، اسم منطقه است. ولی جلودی اون نه، اون اسم شغله، فروشنده پوست بوده مثلا طرف. پس جلود اشاره به زادگاه افراده و جلود اشاره به شغلش هست. مرحوم شیخ مفید داستانی رو نقل میکنه که در ضمن این داستان ما خشونت عیسی رو عرض میکنیم. محمد فرزند امام صادق، فرزندی شجاع بوده، اهل بخشش بوده، اهل روزه بوده، دو روز یه بار روزه بوده. خیلی وقتها که از خانه خارج می شده نیازمندی رو می دیده، حتی لباس روی خودش رو به او احسان می کرده. در سال 199 خروج کرد که میگن علتش هم این بوده که یه جایی به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام توهین شد و او خوب تحمل نتونست بکنه. اهل مکه و مدینه همگی با او بیعت کردن. عیسی جلودی با لشکری آمد، او رو شکست داد، دستگیرش کرد، به خراسان فرستاد. در مرآت العقول می نویسه که او جمع زیادی از طالبیین رو دستگیر کرد در این داستان و با مرکبهای بدون پالان عازم خراسان کرد. از مدینه تا خراسان منطقه زیادی است. در منطقه غازریه که مردم دیدن اینا یه عده‌ای هستن با مرکب‌های بدون روپوش و با سختی دارن اینا را حرکت میدن، بر سر نگهبانان ریختن، اونها را آزاد کردن و خودشون اینا را به خراسان فرستادن. غرضم این هست که حتی در ارسال این اسرا با چنین خشونتی رفتار کرد. سپس در مرآت می نویسه که این مقدار از آزار و اذیت دستور والی مدینه هم نبوده، این کار خود عیسی بوده، نقل می کنه. صدوق در عیون می نویسه که جلودی دستور داشت خانه های بنی هاشم رو خراب کنه و زنان رو عریان کنه. امام رضا علیه السلام که در این قیام اصلا شرکت نداشتن، جلودی به خانه امام رضام حمله کرد، یورش آورد. حضرت وقتی چنین دیدن همه زنها را در اتاقی جمع کردند و خود حضرت جلوی در ایستاد که یه وقت تعرضی نشه به ناموس. جلودی به امام گفت که من دستور دارم جز یک لباس هرچه اینا در تن دارن من همه اینا را باید در بیارم، باید اجازه بدی من داخل شوم. حضرت فرمودن خب من خودم این کارو میکنم، من میگم اینا همه غیر از یک لباس همه این لباساشونو در میارن و تحویل شما میدن. جلودی نپذیرفت. امام چقدر اصرار کرد، حتی آخرش قسم خورد. فلم یزل یطلب الیه و یحلف له حتی سکن. حضرت قسم خورد تا این ملعون راضی شد به این کار و حضرت هم این کارو کردن. دستور فرمودن همشون جز یک لباس هر چه داشتن در آوردن و این ملعون با خودش برد. در عیون اخبار رضا در جلد 2 صفحه 161 آمده. خب زمان سپری شد، امام ولی عهد شد. سه نفر از سرلشکران و بزرگان مأمون بیعت با امام رضا رو نپذیرفتن. مأمون همه والیان، قاضیان، سرلشکران همه رو جمع کرد، اموال زیادی به اینها هدیه کرد، سخن همه رو شنید، هر کس اعتراضی داشت، موافقتی داشت، همه رو بالاخره راضی کرد جز این سه نفر که امام رضا رو تا آخر نپذیرفتن. یکیش همین عیسای جلودی بود، یکی علی ابن ابی عمران بود، یکی ابو یونس. خب مأمونم دستور داد اینا را زندانی کنن و بعد مدتی اینا را دستور داد آوردن. علی ابن عمران تون سخن گفت، بی ادبانه سخن گفت، گفت که اینها دشمن شما، پدران پدران اینها را کشته، برای چی اینو آوردی؟ ولی عهد خودت قرار دادی. که مأمون عصبانی شد، دستور داد سرشو جدا کنن بکشن. وقتی نفر سوم جلودی رو آوردن، امام علیه السلام نزد مأمون بوده وقتی که این مرد رو آوردن، امام به مأمون فرمود که این پیرمرده، او رو ببخش. مأمون گفت که این همونی که با دختران آل محمد چه ها کرد، اشاره کرد به همون داستان که عرض کردیم در اون داستان اصلا امام رضا علیه السلام جز به اون گروه نبود. جلودی که از دور داشت سخنه امام با مأمون رو نگاه بهش می کرد و این سخنان رو نمی شنید، فکر کرد که امام داره علیه او سخن میگه، باطن اینجا بیرون اومد. به مأمون گفت که تو هر کاری میخوای با من بکن، ولی سفارش این مرد رو نپذیر، چون فکر می کرد امام داره علیه او نکاتی رو میگه. خب مأمون باز عصبانی شد، گفت که به خدا قسم میدم که و به حق خدمتی که به پدرم کردی حرفتو میپذیرم، سخن این مرد من نمیشنوم، قبول نمی کنم. ولذا دستور داد که ببرن و اورم بکشن. کیفر این کار چقدر زود رسید و حتی اون بدباطنی او در آخرین لحظه بر علیه خودش تمام شد. اینا رو ما بهش میگیم کیفر. سرنوشت ها چقدر پیچیده است. عیسی با این خشونت، با این کینه عجیبی که نسبت به امام رضا داشت، نواده‌ای داره، عبدالعزیز ابن یحیی ابن احمد ابن عیسی جلودی، نواده دومش میشه، از عالمان پرکار پرحدیث شیعه است، در بصره میزیسته، شیخ طوسی او را عالمی موثق میشماره. ابن ندیم میگه که ابو احمد البصری من اکابر شیعه الامامیه و روات للآثار و سیر، در قاموس الرجال جلد 6 صفحه 180 کمی از احوالات او را آورده و ده ها کتاب در موضوعات مختلف این مرد نوشته و به شیعه خدمت کرده.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
دانشوران ارجمند، خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه راز سرنوشت رو از رادیو معارف شنونده هستید. دوستان، عاقبت به خیر ترین انسان ها در جهان هستی حضرت محمد و خاندان پاکشون علیهم صلوات الله هستند. هر کس خواهان نیکبختیه باید دوستدار و پیرو حقیقی این خاندان معصوم باشه، چون ایمان حقیقی به خداوند با دوستی اهل بیت علیهم السلام ارتباط نزدیک داره. به همین خاطر محبت به اون بزرگواران در نیک عاقبتی انسان در دنیا و آخرت بسیار مؤثره. اما افسوس که فضل ابن سهل و عیسای جلودی خودشون رو از این برکت عظمای الهی محروم ساختن و به دره بد عاقبتی سقوط کردند. دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو تقدیمتون میکنیم.
نمونه دومی که در این جلسه محضر دوستان عزیزم مطرح میکنم نمونه مهم و سریعی است از بحث مکافات فضل ابن سهل. او ایرانی بود، اهل سرخس بود، به سال 190 مسلمان شد، بزرگ بود که مسلمان شد. زمانی که برمکیان همه کاره هارون بودن، فضل با برمکیان در ارتباط بود و از طریق برمکیان با خلفا و اینها آشنا شد. خطیب بغدادی می نویسه که جعفر برمکی فضل رو به مأمون معرفی کرد و مأمون آن زمان ولی عهد بود، زمان پدرش هارون بود. مأمون فضل رو بسیار قبول داشت. فضل ویژگی های مثبتی داشت، خوش عهد بود، اهل سخا و بخشش بود، نویسنده ای قوی، سخنوری توانا بود و زمانی هم که مأمون به خلافت رسید او وزیر و نماینده تام الاختیار مأمون شد. هم امور کشوری هم امور لشکری رو به او سپرد. به همین جهت مأمون به او لقب ذوالریاستین رو داد. ذوالریاستین و سماه ذوالریاستین لتدبیرهی امر السیف و القلم، که هم مدیریت شمشیر یعنی امور نظامی، هم مدیریت قلم یعنی امور کشوری رو به او داد. در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 339. برادری داشت حسن ابن سهل که در پیروزی مأمون بر برادرش امین و سپس در برپایی حکومت مأمون نقش اول رو داشتن و مأمون هم با دختر همین حسن به نام پوران ازدواج کرد که خوندیم ما هم که در عروسی میلیون ها دینار خرج کرد. در محاصره بغداد فرمانده اصلی همین حسن بوده و دستور قتل برادر مأمون امین رو هم همین صادر کرده. این دو برادر به امام رضا علیه السلام خیلی اذیت کردند. بیشترین سخنها رو علیه امام به مأمون گفتن و گفته شده که عامل اصلی در تحریک مأمون اینا بودن، مؤثرترین اشخاص بودن و خواهیم هم دید که چگونه زود رس به مکافات رسیدن. فضل از همون اول دشمنی داشت با امام. دست پرورده برمکیان بود. عبارت اینه: الفضل لم یزل معاندن لهو و مبغزن لأنهو من سناء آل برمک، در عیون جلد 2 صفحه 166. مرحوم مفیدم در ارشاد می نویسه که حسن ابن فضل بیشترین کسی است که ولایت امام رو بر مأمون عیب می گرفت، خورده می گرفت و مأمونم دائما به او می گفت که من با خدای عهدی داشتم و این کار رو انجام دادم. ارشاد جلد 2 صفحه 261. ما به یه مواردی از این دشمنی اشاره می کنیم که این دو برادر چقدر امام رو اذیت کردن. مورد اول داستان معروف به نماز عید فطره که مشهوره. مأمون از امام تقاضا کرد که نماز رو برگزار کنه. امامم به سنت پیامبر به سوی نماز حرکت کرد. جمعیت عظیمی جمع شدن. لشکریان لباس کندن. کشوریان از اسبها پیاده شدن. یاسر خادم امام رضا علیه السلام میگه که کل مرو از ناله پر شد. مردم از شور و شوق گریه میکردن. مثل اینکه زمین و آسمان داره با امام همراهی میکنه. یعنی چونین این شهر به جنب جوش آمد به خاطر اون نمازی که به یاد نماز رسول خدا بود. فضل همینجا سعایت کرد. اومد به مأمون گفت که اگه امام داره اینجوری حرکت میکنه به نماز برسه و یه دستوری بده، مردم همه میریزن به تو از خلافت عزل میکنن. باید امام فوراً برگردانی. و مأمون امام رو از نیمه راه برگردوند. امام اصلا به سوی جایگاه نمازشون دیگه نرسیدن. حدیث در کافی جلد 1 صفحه 490. این یک اذیت که خب یک دشمنی بود، یک اذیت بود، والا معلوم بود که امام علیه السلام از اول عهد کرده بود که چنین کارهایی رو انجام نده. نمونه دیگری که داریم، زمانی امام رضا یک ماهی که در یک روغن گرانی میگن پخته شده بود رو آوردن و حضرت میل کرد. فضل نامه‌ای به امام نوشته و امامو توبیخ کرده، مذمت کرده امامو. حدیث در کافی جلد 6 516 که امامم پاسخ نوشتن که این کارها منافاتی نداره، پاسخ مفصلی هم هست. به مناسبت‌های مختلف ما نمونه داریم که واگذاری ولایت به امامو تضعیف می‌کرد فضل. موسی بن سلمه میگه که روزی فضل رو دیدم که متحیر نشسته. گفتم چرا متحیری؟ گفت از این حکومت ضایع‌تر من ندیدم. مأمون رو دیدم، شنیدم که به امام رضا میگفت این کار رو کلن میخوام به تو بسپاری و من از این مسئولیت رها بشم، و امامو دیدم که قسم میخورد و میفرمود نه، من نمیتونم و نمیپذیرم. حدیث در عیون جلد 2 صفحه 141 که هر جا مینشست با این صحبتها جایگاه امام علیه السلام رو به نظر خودش میخواست تضعیف کنه.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرشست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
برادران و خواهران ایمانی، ایمان حقیقی به خداوند اصلی ترین عامل نیکبختیه. ایمان حقیقی همون عمل خالصانه و کوشش پیگیر در انجام دادن دستورهای خداوند کریمه که به صورت کامل در شریعت ناب محمدی وجود داره. کسانی مانند فضل ابن سهل و عیسای جلودی به سبب حرص دنیا و مقام طلبی نتونستن از دام هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی رها بشن و تا تونستن به خاندان وحی ستم کردن و به سرنوشت بد رسیدن. به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
مرحوم صدوق در عیون نقل میکنه که فضل ابن سهل، حشام ابن ابراهیم، اینا پنهانی نزد امام اومدن، گفتن سخنی با شما داریم. قسم بسیار مؤکدی خوردن. ببینید قسمشون این بوده، گفتن اگر ما دروغ بگیم به تو، همه غلامان ما آزاد، همسران ما مطلقه، 30 حج برگردن ما و فلان مقدار از مال ما صدقه باشه. که خب یه طلاقی است به شکلی که اهل سنت این طلاق قبول دارن. خب این حرف چی بود؟ گفتن ما میدونیم که خلافت حق شماست، حاضریم مأمون رو بکشیم و این حق خالصانه به شما برسه. که امام ناراحت شدن، فرمودن شما کفران نعمت کردید، اونا را امام لعن کردن. بعد که این خبر درس کرد و به مأمون رسید، اینا رفتن قسم خوردن پیش مأمون که ما داشتیم امامو امتحان میکردیم و امام فرمودن دروغ میگن. داشتن یک فتنه ای رو میخواستن برپا کنن و شروع کنن. حدیث در عیون جلد 2 صفحه 167. مورد دیگر، گماشتگانی اینا در خانه امام گذاشته بودن، نویسنده نامه های امام جاسوس اینها بود. اینا کارهاییست که فضل انجام داده. تعجبم از اینجاست که فضل جایگاه علمی، مقام تواضع، مقام زهد امام از نزدیک مشاهده می کرد، باور داشت، قبول داشت. روزی از امام پرسید که آیا مردم بر کارشان مجبورن؟ حضرت فرمودن خداوند عادل تر از آن است که مردم را به کاری اجبار کنه، بعدم اونا را عذاب کنه. عرض کرد پس فمطلقون رهاین، مردم رهان، هر کاری دلشون خواست بکنن. حضرت فرمود خداوند حکیمتر از آن است که بندگانشو مهمل بذاره، ان یهمل عبده و یکله علی نفسه به خودشون واگذار کنه. حدیث جالبه در بهار جلد 5 صفحه 59، شاهدی است بر این که این سوالات سخت و آمده از امام داره میپرسه. ابن خلکان و تعدادی معتقدن فضل شیعه بوده، ولی خب در مقابل استاد سید جعفر مرتضام این نظر رو کاملا آوردن که این نظر نادرسته، علوی الفکر نبود، ممکن شیعه به نام بود، مأمونم شیعه به نام بود، مأمونم همین جور بود، ولی مهم این است که فکر شیعی باشه، فکر از رود زلال علم امیرالمؤمنین علیه السلام سرچشمه گرفته شده باشه. این داستان جالبه، وقتی قسمتی از کابل فتح شد و نامه اش رو به مأمون نوشتن و مأمون خیلی خوشحال شد، امام علیه السلام به او فرمودن که خوشحالی از این که روستایی رو از مشرکین گرفتی؟ او گفت جای خوشحالی نداره، مملکتم وسیع تر شده، منطقه ای از مشرکین رو گرفتیم. ببینید پاسخ امام رو، امام فرمود ای امیر المؤمنین تقوا کن، امور این ملت رو رها کردی، کارها را به دیگران سپردی، اونها به غیر دین خدا حکم می کنن، انک قد ضیعت امور المسلمین، کار مسلمان ها را تضییع کردی، بهتره به مدینه بری که محل وحی مهاجر و انصار اونجا هستن، والی مسلمین مثل عمود یک خیمه است، در جاهای مختلفی داره به مردم ظلم میشه، صدایشون به هیچ جا نمیرسه. مأمون این نظر رو پذیرفت، ولی مرحوم صدوق مفصل گزارش میده که فضل منصرفش کرد، گفت که تو برادرتو کشتی، این مرد که اصلا از خاندان شما نیست داره این حرفو به شما میزنه، ولی یه عهدت کرده ای، کشور نارامه و کسانی که تو رو حمایت میکنن اینجان. بالاخره دست انتقام الهی برآمد و فضل رو از همون جایی که به اون تکیه کرده بود نابود ساخت. خیلی عجیبه. داستان از این قراره که بنی عباس در بغداد شوریدن، از بیعت مأمون دست کشیدن، دیگری رو به خلافت برگزیدن. مأمون به خواسته های اونها تن داد و هرچه که اونها را عصبانی کرده بود از خود دور کرد. امام رضا علیه السلام که مسموم کرد و دستور کشته شدن فضل رو در حمام سرخس داد. میگن برادرش که در بعضی از علوم غریبه سررشته داشته به اون نوشته بود که در فلان روز من تو رو در میان آب و آتش دیدم، میترسم کاش اون روز به حمام بری، حجامت کنی، خونی ریخته بشه که این قضیه به همین حجامت تعبیر بشه و خطر دفع بشه. فضلم در همون روز به حمام رفت و در همون حمام به دستور مأمون کشته شد. ماجرا در کافی جلد 1 صفحه 490، در عیون جلد 2 صفحه 166 آمده. آیا میشه از تدبیر الهی فرار کرد؟ آیا میشه تدبیرهای الهی رو به دلخواه تعبیر و تفسیر کرد؟ به هر حال به نقل طبری در 60 سالگی و به نقل بعضی نقل های دیگر در 48 سالگی فضل ابن سهل کشته شد.
رادیو معارف با همکاری انتشارات فقه منتشر کرد راز سرنوشت، شرح‌هایی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، اثر استاد علی فاضلی هیدجی. علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرند. راز سرنوشت.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. سخن درباره سرگذشت فضل ابن سهل و عیسای جلودی، دو تن از معاصران امام رضا علیه السلام بود. امیدواریم از این برنامه به خوبی بهره برده باشید. تا برنامه دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی
آینه حقیقت.
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقی بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما اخلاق و آداب در فرمایشات امیرالمؤمنین بود که در همه ابعاد زندگی حضرت اخلاق و آداب رو بیان فرمودند، تا جایی که 400 نمونه از آدابی که برای دنیا و آخرت، برای فرد و اجتماع، برای جسم و روح و جان و قلب و در ابعاد مختلف لازم هست و امیرالمؤمنین علیه السلام در این فرمایشاتشون بیان فرمودن. یکی از آداب و اخلاقیاتی که انسان باید مراعات بکنه در رابطه با برادران مؤمن خودش هست. اصولا برای اینکه انسان به مقصد برسه، که حالا مقصد همون مقام خلافت اللهی و مقام عبودیت و مقام قرب الله هست، یه سری اهداف متوسط رو باید در زندگی خودش طراحی کرده باشه. یعنی رابطهش رو با خدا درست تنظیم کرده باشه، بر اساس حق تنظیم کرده باشه، رابطهش رو با بندگان خدا بر اساس حق تنظیم کرده باشه، رابطهش رو با خودش، با نفس خودش درست تنظیم کرده باشه، و رابطهش رو با محیط اطرافش و مخلوقاتی که حالا غیر انسان‌ها اطرافش هستن درست تنظیم کرده باشه. اگه این 4 تا گام رو خوب برداشته باشه، انسان به کمال خواهد رسید. اگه نه که خب انسان تو راه میمونه. وقت در بین بندگان خدا در ارتباط با انسانهای دیگه‌ای که باید رابطش درست تنظیم کنه، اونهایی که تحت عنوان برادر ازشون یاد میشه، حالا وقت برادر نسبی هست، برادر تنی هست، یعنی پدر و مادرشون یا یکی از این دوتا یکیست، برادر خونی هم به اصطلاح، خب اون احکامی داره و آدابی داره و اخلاقی باید نسبت به اونها مراعات بشه. یه وقت نه، اینها برادر نسبی نیستن، پدر و مادرشون یکی نیست. آنچه که اینها رو به هم پیوند میده ایمان مشترکه، که اتفاقا این قوی تره. در آخرت اینه که باقی میمونه. اون فرزندی که در دنیا فرزند خونی انسان هست، که خیلی ما احساس میکنیم مثلا به او نزدیکیم و او ما نزدیک هست، در آخرت اگر فرزند ایمانی انسان نباشه، اگر در ایمان با انسان مشترک نباشه، فاصله شون بین زمین تا آسمانه، بعد المشرقین فاصله شونه. در دنیا همینطور، مثلا در دنیا متوجه نمیشیم. حضرت نوح خب پیامبر و اولوالعزم، فرزند خودش رو اهل خودش میدونه، چون فرزند دیگه از فرزند نزدیکتر کی میتونه اهل انسان باشه؟ ولی خداوند چه نگاهش